بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. یک کفش اگر راحت نباشه، مناسب نباشه، کفش تنگی باشه برای شما، ولو کنار این دریاچه، ولو کنار این مناظر زیبا و تماشایی قدم بزنید، هر قدمی که میزنید رنجی میبرید. هرچه پیشتر میرید رنج شما هم بیشتر، روی عمر شما هم اثر میگذاره. نوع کفش روی میزان عمر تأثیر گذاره. خیلی عجیبه. پیامبر فرمود هر کس میخواد عمر طولانی داشته باشه چند تا کار ساده انجام بده. یکیش این که فلیباکر القضاء، صبحانه رو صبح زود مصرف کن. بعضی ها صبحانه رو میذارن مثلا 8 صبح، 9 صبح، 10 صبح، میگه این عمر کوتاه میکن. اینایی که تو کار گل و گیاه هستن اول صبح گل و گیاه رو آب میدن، آبیاری میکنن، میگن این موجب نشاط گل میشه، دوام گل میشه. اگه وسط روز بهش آب بدیم اون قدرت جذبش خیلی پایینه، در نتیجه پژمرده میشه و زود میخشک. انسانم مثل گله، تغذیه مثل آبیاریه. فرمود فلیباکر القضاء، صبحانه رو صبح زود. یکی هم این که ولی یجود الهزاء، باید کفش خوب بپوشه، کفش مناسب. امروز میگن کفش طبی، میگه عمر طولانی میکنه. واقعا هم همینطوری هست. شما این اروپایی ها خیلی عمرشون طولانیه نسبت به ما. پیر زن یکی دوستان میگفت سر چهارراه چراغ قرمز بود، یه پیرزنی دیدم سوار دوچرخه. گفتم ببخشید خانم شما چند سالتونه؟ گفت 110 سال. و برای 120 سالگی من یک برنامه دارم، برنامه‌شم گفت. عمر اینا طولانیه به خاطر اینکه این فاکتورها رو رعایت میکنن. اینا به کفش خیلی توجه دارن، به کفشاشون نگاه بکنید. نمیخوام بگم همش برمیگرده به کفشها، خواهم میگم اینها خیلی نقش دارن. اینا اگه بعضی از نوشیدنی ها و خوردنی ها قاطی این غذاهاشون نمی کردن، خیلی طولانی تر از این عمر می کردن. لذا فرمود هر کس میخواد عمر طولانی داشته باشه این نکته ها رو رعایت کنه. فلیجود الهزاء، کفش خوب بپوشه. کفش خوب عمر طولانی میکنه. مهمه. حالا همون قدری که کفش روی پا اثر داره، خیالات هم روی دل تأثیر داره. چطور کفش اگر تنگ و ترش باشه فشار میاره به پا، اذیت میکنه و انسان رو رنجور میکنه، به زحمت میاندازه، خیالات هم بعضا همینطوره. اگر خیالات نامناسبی و ناصحیحی و پوچ و باطل و بیهودهی در سر انسان باشه، در دل انسان باشه، مایه رنج انسان میشه. بسیاری از رنج هایی که ما در زندگی میبریم، بسیاریش به خاطر همین خیالاتی است که داریم. خیالات، خیال میکنیم و نسخه ای که قرآن داره 4 تا کلمه بیشتر نیست. لا تقف ما لیس لک بهی علم، چیزی که بهش یقین نداری دنبال نکن. چیزی که بهش یقین نداری 100%. یقین یعنی چی؟ 100% یعنی چی؟ یعنی همون یقینی که الان نسبت به روشنی این چراغا دارید. لا تقف ما لیس لک به علم. علامه تو بحث نجاست و طهارت چقدر خیال شما راحته. میگه در نجاست و طهارت یقین شرط، یعنی 100% شما یه چیز رو نجس بدون نجس باشه. ببینی اینجا خون ریخته، اینجا نجاست ریخته میشه نجاست. ولی اگه 99% و نیمم احتمال بدی میگه چه اعتنان نکن. تو عالم خیالات هم همینطوره. میگه اون خیالی که تبدیل به یقین نشده، 100% برات روشن و محرز نشده دنبال نه. اگه کسی آمد گفت فلانی پشت سر شما این گفته، یقین آور نیست، شاید دروغ میگه، شاید درست نفهمیده باشه، هزار شاید اینجا مطرحه. میگه اصلا دنبال نکن، روش فکر نکن، فکر کنی اذیت میشی، رنج میبری. ولا تجسسو، تجسس هم نکن، زنگ نزن بهش بگو تو اینو گفتی یا نگفتی، حق تجسس هم نداره. اجتنبو کثیرن من الظن، از بسیاری از این گمانها و خیالات فاصله بگیرید، دور بشید. همینا هست که ما یه رنج شما شد. ولی متاسفانه ما با خیالات زندگی میکنیم، با خیالات حرکت میکنیم، به خاطر خیالاتمون با یک کسی درگیر میشیم، در میفتیم، می جنگیم به خاطر خیالات. یکی از این اساتید دانشگاه بود، میگفت تو فرودگاه بودم، پروازم تأخیر داشت، رفتم یک کتاب گرفتم و یه بیسکویت گذاشتم تو کیف، نشستم رو صندلی. هم تو که نشسته بودم غرق افکار خودم بودم، این بیسکویتی که کنارم بود یه دونش برداشتم. یه پیرمردم کنار من نشسته بود، اونم یه دونش برداشت، خیلی بهم برخورد. گفتم من که نه تعارفی کردم نه چیزی، این چجوری بی ادبانه بیسکویت ما رو برداشت؟ دوباره من یکی برداشتم، اونم یکی برداشت. تو ذهنم خیلی به هم ریختم، بهش بگم نگم، پیرمرده، ریشش سفیده، احترامش واجبه. تا رسید به اون بیسکویت آخر نصفش کرد، با یه لبخندی گذاشت تو دهانش و من خیلی عصبانی شدم، اینو پس زدم و بلند شدم رفتم تو هواپیما نشستم، کیفم رو باز کردم کتابم در بیارم، دیدم بیسکویت من تو کیفمه. تازه فهمیدم که بابا من داشتم بیسکویت این بیچاره میخوردم، خیال میکردم او داره بیسکویت من میخوره، خیال میکردم آدم بیادبیه و تو عالم خیالات خودم میخواستم باش درگیر بشم، گلاویز بشم. واقعا اینجوری هستا، بسیاری از درگیری ها به نزاهای ما ریشه در خیالات ما داره. خیال میکنه، یه زنگی میزنیم یکی گوشی بر نمیداره، هزار خیال به سرمون میزنه و بر اساس همون خیالات تصمیم میگیریم، بر اساس همون خیالات برخورد میکنیم. میگیم این که جواب نداد خواست منو سبک کنه، حالا منم سبکش میکنم تا بفهم سبک کردن چه مزه ای داره. لا تقف ما لیس لک به علم، اصلا این آیات قرآن ببینید برای اصلاح خیاله. اکثر آیات میخوان خیالات من و شما رو اصلاح بکنه، تصحیح خیاله. چرا میگه لله العزه؟ جمیع ها، همه عزت ها مال خداست. چرا؟ چون آدم ها خیال میکنن عزت نزد دیگرانه، یا بخشی از عزت ها با دیگرانه. فلانی میتونه با یه امضا منو عزیز کنه، میتونه با یه امضا منو ذلیل کنه، لذا برابر اونها خم و راست میشن. قرآن تصحیح میکنه لله العزه، اشتباه میکنه، عزت از آن خداست. چرا میگه ان الله هو الرزاق؟ میخواد خیال من و شما رو تصحیح بکنه. خدا روزی رسانه. ان الله هو الرزاق. دیگران نیستن. این خیال از سر بیرون کن که فلانی میتونه رزق من، روزی من رو از من بگیره. خیال از سرت بیرون کن. اگه اینجوری باشه اون میشه رزاق. دیگه نمیشه گفت ان الله هو الرزاق. این دروغه دیگه. وقتی قرآن میگه و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا، از خدا رازگوتر کیه؟ وقتی میگه رازق فقط منم، یعنی رازق فقط منم. دیگران وسیلن و خدا تو دلت بخواد وسیله داره. اصلا وسیله ساز خدا، خودش میتونه وسیله است. این آقا گفت من به تو نمیرسونم، از یه راه دیگری به تو خواهد رسون. چرا میگه ان الله علی کل شیء قدیر؟ خدا بر هر چیزی تواناست. چون تو خیال میکنی فلان مشکلی برات پیش آمده، هیچ کس حتی خدا نمیتونه حلش کنه. به یأس میرسی، میگه مایوس نباش. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر کاری تواناست. اینم یکی از اون کارهاست. گاهی وقتا که صریحا میگه لا تحسبن، خیال نکن. لا یحسبن، خیال نکنن. لا یحسبن الذین یبخلون ما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم. اینایی که دست به جیب نمیشن، اینا که همه چی برای خودشون میخوان، فکر نکنن این به سودشونه. این بخل، این بخل ورزی به زیانشونه. فکر میکنن به سودشونه. این شره نه خیر. واقعا هم همینطورا. شما این گلدونا رو ببینید، یه سوراخی تهش هست. چرا؟ چون همه ی آبا تو این گلدون جمع نشه، یه بخشش هم بره تو اون زیر گلدونی. اگر اون حفره، اگر اون روزنه نباشه، آب که بهش میدی همش برای خودش نگه داره، ریشه هاش میپوسه، خیلی زود پژمرده میشه، خیلی زود میخشکه. این روزنه که ایجاد میشه، یه بخشی از اون آبها میره. همین باعث تراوت و دوامش میشه. اینایی که اهل انفاقن، اصلا انفاق میدونن یعنی ایجاد روزنه کردن، ایجاد حفره کردن. اینایی که بین خودشون و دیگران یک روزنه ایجاد میکنن، بین خودشون و زیر دستهاشون، مما رزقناهم ينفقونن، از اون چی که خدا بهشون داده یه بخشی هم به زیر دستی ها میدن. اینها نشاط پیدا میکنن، اینا دوام پیدا میکنن. ما این نشاط و دوامشون میشه. حالا اینجا که کولر آبی نیست، تو ایران مثلا کولرهای آبی میبینی وقتی روشنه، اگه همه درها، دریچه ها، روزنه ها مسدود باشه، بسته باشه، خونکیش بیشتر میشه؟ نه، اصلا دم میکنه، اصلا کولر میسوزه. ولی کافیه شما یه مقدار دریچه ای، پنجره ای، دری باز کنی، درسته یه بخشی از خونکی ها میره بیرون، اما خونک های بیشتری احساس میکنه. انفاق همینه. یکی میگه انفاق کنید بخاطر اینکه بهره بیشتری از دارایی‌های خودت ببرید. مثلا انفاق، بخشش، بخشندگی آدمو آزاد میکنه، آدمو رها میکنه. دارایی‌ها آدمو میشکنن. این شاخه‌هایی که خیلی پربر و بارن، دیدید درخت پرتقال مثلا، شاخه پر از پرتقاله، این شاخه آمده پایین، دیگه خیلی نمونده تا بشکنه، تا خرد بشه. اگه شما یه دونه از این پرتقالا بکنه، یه خورده این شاخه آزاد میشه، دومی یه خورده آزادتر، سومی آزادتر، تا آخر میره بالا. انفاق انسان رو آزاد میکنه، انفاق انسان رو رها میکنه. اینه که قرآن میگه انفاق کن، انفقو مما رزقناک، از اون چی که به شما دادن انفاق کنید، این به سود شما. اینا نسخه های شفا بخشیه. یعنی خود این دارایی ها گاهی ما رو میشکنن، ما یه رنج ما میشن. اگر کسی این نسخه ها رو به کار بنده، عرض کردم، به سلامت میرسه، شخصیت سالم و سلامتی پیدا میکنه، که هدف همه انبیا و اولیا و ادیان و مکاتب الهی است و بر پایه عقل. و عرض کردم اول کاری هم که میکنن عقل رو به زندگی انسان وارد میکنن. وجود نازنین امیرالمومنین فرمود بهترین توانگری میدونید چیه؟ آقا همه دنبال موقعیت های شکاریم، یه زمینه مالی خوب، یک موقعیت شغلی عالی، یه چیزی خرید و فروش کنیم، ملکی، مغازه‌ای، ویلایی، منزلی، دنبال موقعیت های مالی و عالی هستیم، میخواییم توانگر باشیم یا از این که هستیم بهتر و بیشتر باشیم. امیرالمومنین فرمود بهترین توانگری عقل است. عقل است. اگر میخوای توانگر باشی برو عاقل باش. عاقل باش. وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود انا لنحب من کان عاقلا. خیلی عجیبه، نگو ما عاشق کسی هستیم که نماز بخونه، روزه بره، حج بره، امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه. نه، انا لنحب من کان عاقلا. ما عاشق آدمی هستیم که عاقل باشه، چون اگه عاقل بود نمازم میخونه. عرض کردم عقل دین میاره. لا دین لمن لا عقل له، گفتم رو پایتش. عقل که بیاد همه اینا خواهد آمد. یه کهربایی، یه آهنربایی که همه این براده ها رو به سمت خود جذب میکنه. عقل. و این عقل که گفتم نور هست، قابل کم و زیاد شدنه. و اون چیزی که عقل رو زیاد میکنه و شعله ور میکنه و شعاعش و فروغش و پرتوش رو بیشتر میکنه علم، دانش. هرچه علم بیشتر، فروغ عقل بیشتر. مثل فتیله چراغ میمونه. فتیله چراغ سوخت میخواد، سوختش نفت. هرچه این نفت بیشتر باشه، شعله اینم میتونه بیشتر باشه، دوام اینم میتونه بیشتر باشه. کار انبیا اینه که فقط کبریت میزنن به این فتیله، اینو روشن میکنه. از همون نفت بدبو نور میسازن، روشنی و فروغ پدید میارن. عقل و علم. لذا تمام تأکید و توصیه اینها علم، عقل، علم، عقل. چرا؟ چون میگن دینی که ما آوردیم بر پایه علم و عقلانیته. شما هرچی علمت بیشتر بشه، عقلانیتت بیشتر بشه، درک و دریافتت هم بیشتر خواهد. لذا تلاش میکردن که مردم رو از جهل و جهالت و نادانی دور کنن، چون علم مایه تقویت عقل. پیامبر در سه حوزه تلاش کرد. تمام روایات شما ببینید، ببینید برمیگرده به یکی از این سه حوزه. اگر به شما گفتن پیامبر شما چی داره، اصلا اسلام حرفش چیه، منطقش چیه، خیلی کوتاه، خیلی خلاصه، خیلی مختصر، اسلام، پیامبر اسلام در سه میدان مبارزه کرد. یکی در میدان فرهنگ بر علیه جهل و نادانی، یکی در میدان اقتصاد در مقابل فقر و فلاکت، یکی هم در میدان عدالت در برابر ظلم و ستم. همین، هیچ کار دیگه اینا ندارن. فرمود باید جهل ریشه‌کن بشه، فقر ریشه‌کن بشه، ظلم هم ریشه‌کن بشه. نه نادانی، نه فلاکت، نه ستم. فرهنگ، اقتصاد، عدالت. تمام تلاش پیامبر همین بود. فرهنگ، میگه فرهنگتون رو بالا ببرید، دانشتون رو بالا ببرید. العلم سلطان، چقدر این روایت زیباست. العلم سلطان، من وجده صالبه و من لم یجده سیله علی. چقدر زیباست. فرمود علم قدرت است. علم قدرت است. هر کسی به علم رسید سوار می شود، هر کسی نرسید سوارش می شود. اگر به علم دست پیدا نکنید باید سواری بدید. واقعا همینطوره. الان این جهان سومی ها شما این قطاراشون رو ببینید، وقتی پیاده میشن اتوبوس هاشون رو ببینید، 1 کیلو پوست تخمه و پوست خیار و هسته های میوه سر جاشون. تو قطارها و متروهای لندن هم نگاه بکنید وقتی اینا پیاده میشن چی جمع میکنن؟ کتاب جمع میکنن. یک کیوسکای هست اونجا دفو میکنن، بعد هم میدن مؤسسه‌های خیریه. کی دنبال علمه و کی نیست و کی سواره و کی داره سواری میده؟ علم و سلطان. علم مایه سلطه است، مایه قدرته. این رو داشته باشت. و هم علمی که با زمان همزمان باشه، یعنی همزمان با زمان باید پیش برید. العالم و به زمانه لا تحجم علیه اللوابس. هر کسی عالم به زمان خودش باشه، یعنی بدانه داره تو چه زمانی زندگی میکنه، باید بدونه در امانه، وگرنه آسیب میبینه. یه وقت آدم تو زمان عهد حجر داره زندگی میکنه، خب عهد حجره دیم، خانه ها سنگی هن. طرف میاد سنگ و تیز میکنه، یه بوز کوهی رد میشه پرتاب میکنه میخوره به اون بوز رو پوست میکنه و گوشتش خام خام میخوره. این عهد حجره، اختزاعات خودش داره. خب بعد شد زمان آتش، اینا از خامخاری آمدن پختخاری، اختزاعات خودش داشت. شد زمان آهن، آمد شد زمان الکتریسته. یک کسی به نام ادیسون آمد برق رو کشف کرد، اون رو تسخیرش کرد، در رشته های سیم قرارش داد. مردم به روشنی رسیدن، از چراغ موشی رسیدن به روشنی. کار الکتریستم فقط یک چیز بود، روشنی بود در ابتدا، همین که چراغ رو روشن میکنه. ولی امروز همینه، امروز با برق هواپیما از زمین به آسمان میره. بعدش این جناب انیشتن شما آمد اتم رو کشف کرد، قوهایی در دنیا به پا کرد. خیلی طول نکشید عصر فضا شد، رفتن به کره ما. باز خیلی طول نکشید شد عصر ما، عصر سرعت. العالم به زمانه، کسی که عالم به زمان خودش باشه در امانه. ما باید عالم به این زمان باشیم. زمان زمان سرعته. در زمان سرعت جبران معنا نداره، تجربه هم معنا نداره. فرصتی نیست شما بخوای جبران یا تجربه کنی. باید همون کلام امیرالمومنین در زندگیت پیاده بشه که تجربیات گذشته باید پیش رود باشه. هر اشتباهی در زمان سرعت غیر قابل جبرانه. بین اون وقتای پدری میخواست برای پسرش که توی شهر دیگه است یه خورده نون خشکی چیزی بفرسته، میرفت کارون سرا، میگفت قافله که حرکت میکنه، میگفتن 2 ساعت به غروب. اینم میرفت خونه، حالا خوابش میبرد، دیر میشد، دیر میرسید، میگفت قافله، میگفتن قافله رفت. تا میگفتن رفت پاشنشو میکشید، یه خوردم قدماشو تندتر میکرد، 1 ساعت بعد میرسید به قافله، محمولشو میداد، جبران میشد، چون زمان زمان سرعت نبود. حالا بانک کلیه مثلا توی یک شهر، شهر مشهد، یک کسی از تهران کلیه میخواد، میگن دارید؟ میگن داریم. کی میفرستید؟ با اولین پرواز. اولین پرواز 4:30. این بیچاره رو میبرن تو اتاق عمل، کار مقدماتی رو انجام میدن. این آقایی که میخواد کلیه ببره 10 دقیقه دیر میرسه، هواپیما پرواز میکنه. این دیگه میتونه پاشنشو بکشه، خودشو برسونه، تمام شد. اون بیچاره هم تو اتاق عمل کارش تمام. مرگ زمان سرعته. عالم باید به زمان بود. در این زمان، در زمان سرعت علم حاکمه، فرهنگ حاکمه. مرزها با جنگ حفظ میشن، جنگها با فرهنگ حفظ میشن. الان دیگه نمیدونم رستم دستان و سام نریمان و اسفندیار رو این تن و حسین کرد شبستری و امیر ارسلان رومی جواب نمیده. هر که سینه‌اش ستبرتر باشه، بازوش کلفتر باشه، کمر باریکتر باشه، این بیشتر بتونه یک محدوده ای رو حفظ بکنه، بتونه مرزدار باشه. مرزها دیگه امروز با بازو حفظ نمیشن. اون وقتا نیزه پرتاب میکردن، در نتیجه باید این بازو ستبر میشد. امروز با لیزره، لیزر که با بازو کار نداره، لیزر با مغز کار داره. باید مغز داشته باشی. گذشت اون زمانی که میگفتن رو قهرمان وزنه شو، اگر کام تارزوست، اگه میخوای کامیاب بشی برو وزنه بردار شو، یه زور یه قدرتی. تمام شد اون دوره. امروز دوره دوره فرهنگ است در همه زمین ها، در عرصه کشاورزی هم همینه. گذشت اون زمانی که با دست و داس و بیل کار میکردن، الان دوران مکانیزه است، دوران علمه. وقت دو تا گاو توی محله کافی بود برای 3 محله. واقعا اینجوری بود، مردم شیر نمیخوردن. این شیری هم که دست یه نفر میدیدن میگفتن مگه مریض داری؟ میگفت آره. شیر ما رو مریضا بود. الان بیشترین اقلام و ارقام غذایی مردم لبنیاته، هر که نخوره مریضه. خب الان میشه با 2 گاو توی شهر هامبورگ شیر کرد، لبنیات در اختیار مردم گذاشت. میلیون ها باید گاو باشه، گوسفند باشه. و اینا میشه با دست؟ نمیشه. پس پای دانش اگر در میان نباشه، مردم در قحطی میمانن و میمیرن. اینه که پیامبر این روزها رو میدید. لذا از همون ابتدا میفرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. در طلب دانش، در دانشجویی جنسیت ممنوع. اینکه فقط آقایون برن درس بخونن، خانم ها خانه داری کنن، ممنوع. طلب العلم فریضتون، یک تکلیفه، یک وظیفه است. علی کل مسلم و مسلمه، بر زن و مرد مسلمان. سن و سال ممنوع. الان ببینید توی همین دنیای متمدن هنوز که هنوز سن و سال شرطه. در هر سنی شما نمیتونید اشتغال به تحصیل داشته باشید. پیامبر فرمود ممنوع. اطلب العلم من المهد الى اللحد، ز گهواره تا گور، بلکه قبل از گهواره. در روایات داریم اگر یه خانمی بارداره، به 4 رسیده، قرآن رو میخونه با صدای بلند بخونه، چون اون نوزادی که با خود، اون فرزندی که با خودش داره، اون میگیره، اون داره میآموزه. در وقت شیر دادن، حرفای نامربوط زدن ممنوع، شعرهای بی معنی خوندن ممنوع. چیزایی بخونید که معنا داشته باشه. اون داره میگیره، نمیفهمه، میگیره. امروز از جهت علمی ثابت شده، میگن یک شیارهای ظریفی روی ذهن و مغز او پدید میاد. بعدها وقتی بزرگ میشه این صدا رو میشنوه، احساس انس و آشنایی میکنه، در نتیجه گرایش پیدا میکنه. وقتی صدای قرآن میشنوه، وقتی به دنیا میاد، با صدای قرآن انس پیدا میکنه. لذا وقتی فاطمه زهرا این بچه ها رو شیر میداد، از شعرهایی که میخوند همین بود: ان فی الجنت نهرا من لبن. چه دیدی به این بچه داره میده؟ فکر نکنه همین دنیاست، دنیای دیگری در پیش، اسمش نامش بهشته. فکر نکنه همین چند تا قطره شیره. ناراحت نباشی، غصه نخوری، نهری از شیر در پیش رو داری با معنا، چون میگیرن. پیامبر فرمود بر هر پدری، بر هر مادری لازم است برای فرزندانشون چند تا کار بکنن. یکی ایو حسن اسمه، نام زیبا روی فرزندت بگذار. نام ها اثر دارن. اون روز عرض کردم امروز علم به این رسیده، اسم اثر داره. وقتی یه اسمی رو شما میگذارن، روی شما اثر میگذاره، بخواهی نخواهی. فهم باید اسم زیبا بگذارید. یه عربی آمد خدمت پیامبر، دختر بچه هم همراهش بود. حضرت فرمود این اسمش چیه؟ گفت قبیحه. قبیح یعنی زشت، قبیحه یعنی زشتک. حضرت فرمود این چه اسمیه رو این بچه گذاشت؟ اسمشو بردار، اسما اثر دارن، نامش بگذار جمیله، زیبا، چرا زشت؟ به یک عرب دیگه رسید، دختر بچه ای داشت، اون دیگه نام زشتری داشت. حضرت فرمود این چه نامیه؟ نامشو عوض کن، بگذار زهره. اون وقتا عربا اسم حیوانات رو خودشون میگذاشتن، گاو، استر، مار، عقرب، این اسم ها داشتن. الان هم برید شما توی قاموس اینا نگاه کنید، این اسم ها دارن. پیامبر سخت موضع گیری میکرد، گفت همه ی اسم های حیوانات رو بردارید، تنها اسمی که پیامبر پذیرفت باشه، مانعی نداره، اسد بود، شیر. و بود این نام زیباست، خوبه، شیر سلطان جنگل، شیر شجاعه. وقتی انسان میشنوه اون شجاعت، اون مهابت به ذهنش خطور میکنه، خوش معناست، با معناست. بقیه رو عوض میکردن. اسما خیلی مهمه. الان غذایی که ما میخوریم اسمش چیه؟ هات داگ. اسم اثر داره، مگه میشه اثر نداشته باشه؟ ایو حسن اسمه، میفرمود اسمها رو باید زیبا انتخاب کنن و ادبه، به تعلیمات اینا بپردازن. ادب یعنی تعلیم. به دبستان هم که میگن دبستان، اصلش ادبستان بوده، محل ادب شدن، محل تعلیم شدن، تا وقتی که خودش به یک مرحله‌ای برسه دیگه اونجا شما وظیفه نداری، خودش باید ادامه بده. اگرم میتونی تأمین مالی اقتصادی بکنی، وظیفه ده تأمین بکنی، تحصیلش رو ادامه بده تا آخر بره، تا آخر. یه وقت پیامبر نشسته بود، اسرائیل وارد شد، اسرائیل به جوانی نگاه کرد، از دید خیره شده به اون جوان، فرمود خبری هست؟ گفت بله، این سه روز دیگه بیشتر زنده نیست. حضرت فرمود اجازه میدی من وقتی رفتی بهش اعلام کنم که آماده بشه؟ گفت اشکالی نداره. رفت، جوان رو صدا کرد، با یک لطافتی ماجرا رو باش در میان گذاشت. جوان گفت چقدر وقت دارم؟ حضرت فرمود سه روز. گفت فقط سه روز؟ گفت سه روز. گفت ببین، من هیچ عملی ندارم که انجام نداده باشم، تمام واجباتم، تمام تکالیفی که شما فرمودید من انجام دادم، تو این سه روز باقی مانده عمر من چیکار کنم؟ فرمود برو دنبال علم، برو یه چیزی یاد بگیر، این سه روز خرج فهمیدن کن، گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زروسی. اونجا فقط معرفت میخرن، اونجا فقط فرهنگ میخرن، اونجا شهر دانش. همین انسان وقتی توی گور میگذارن، خیلی عجیبه، اونجا حرفایی که بهش میزنن تکونش میدن، میگن اسم، افهم، بشنو، بفهم. یعنی اگه اینجا میتونی بفهمی، بفهم. تو گورم انسان اگر واقعا میتونه بفهمه، باید اونجا بفهمه. حالا شما نگو این بابا توی زمان حیاتش فارسی هم نمیفهمید، چجوری ما به عربی بهش میگیم اسم، افهم. اینا دیگه چیزایی هست که علم امروز به ما میخنده اگر این حرف بزنیم. علم امروز دیگه از ما میخنده. شما هیپنوتیز رو ببینید، اینا که دیدن خیلی عجیبه، اینا که هیپنوتیز میشن، پیرمرده، فارسی رو نمیتونه درست صحبت کنه، مکافات میگه مفاکات، قفل میگه قلف، بعد از 70 سال 80 سال. این وقتی هیپنوتیزمش میکنن، پر سیلابترین واژه انگلیسی که میگه درست ادا میکنه، به هر زبانی شما بگید به اون زبان صحبت میکنه. اینا اسراری داره که علم بهش رسیده. دیگه نگیم این عربیه، اون فارسیه، این فارسی بود، عربی، فارسی رو درست نمیفهمید تا چه برسه به عربی. اینه که عرض کردم هرچه شما به دایره علم نزدیک میشی، به این دین هم نزدیک و نزدیکتر میشه. خدا انشاءالله دلهای همه ما رو با آیات خودش روشن کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.